بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل این بحث رو مطرح کردیم که یکی از کارکردهای عقل در حوزه اعتقادات دینی در زمینه کارکردهای نقل ببخشید کارکردهای نقل در حوزه اعتقادات، اینو بحث عقل را قبلا انجام دادیم. یکی از کارکردهای نقل وحیانی در حوزه اعتقادات دینی مربوط به اعتقاداتی است که تعبیر کردیم دو وجهی هستند، یعنی هم می شود از نظر منطقی از طریق قرآن و روایات اثبات کرد اون را، مستلزم دور و صادر به مطلوب و اینا نیست، چون که اعتقادی نیست که وحی یا نبوت مبتنی بر آن باشد، اینطوری نیست. و از طرفی خارج از حیطه فهم عقلم نیست، یعنی عقل هم میتواند آن را بفهمه و اثبات کنه. این هم دو وجهی که مثال عرض کردیم، مثل توحید. توحید یگانه بودن خداوند، آفریدگار جهان، پروردگار جهان، چنین مسئله است. اعتقاد به یگانگی خالق و پروردگار جهان اگر هیچ دلیل عقلی هم فرض کنیم برش نباشد، فرض بگیریم که استدلال عقلی نداشته باشیم، همین که وحی الهی مثل قرآن کریم بیان بکند ثابت میشه، چون لا یتوقف و ثبوت الوحی و نبوت و عصمت النبی، اینا لا یتوقف الا ان الخالق واحد، بلکه متوقف است بر این که خالقی هست، عالم است، تواناست، حکیم است، حالا دو تا سه تا باشه یکی باشه، این متوقفون علیه اثبات نبوت و وحی نیست. خب در توحید استدلال عقلی داریم، در کتاب‌های فلسفی کلامی هم آمده. قرآن کریم، حالا در روایت هم هست، در قرآن کریم استدلال عقلی شده، یعنی خود نقل وحیانی مضاف بر این که توحید را بیان کرده است که اثبات هم می شود، با همون نقل قرآن اثبات می شه. اما غیر از این خودش آمده چکار کرده؟ خود وحی پا به میدان گذاشته است و استدلال عقلی کرده، مثل همین آیه شریفه معروف لو کان فیهما آلهتون الا الله لا فسدتا. بحث این بود که این استدلال فساد در این آیه یعنی چی؟ قیاس از قبیل قیاس استثنایی است. قیاس استثنایی در دو فرض منتج است. یکی این که ما عین مقدم را استثناء کنیم، نتیجه میدهد عین تالی را. مثلا بگوییم لو کانت الشمس طالعتن فالنهار موجود، لکن الشمس طالعتن فالنهار موجود. این یک شقه از قیاس استثنایی است که عین مقدم یثبت عین التالی، مثل این مثالی که عرض کردم. یک فرض استنتاجش هم این هستش که استثناء کنیم نقیض تالی را، یعنی در تالی هرچه هست خلافش را، نقیضش را استثناء کنیم، ینتج و نقیض المقدم. مثلا میگوییم که لو کانت شمس و تاله، الان مثال فالنهار موجود لکن النهار لیس به موجود، اینجور استثناء کنیم. نهار موجود نیست، نتیجه میگیریم که چه؟ پس شمس طلوع نکرده. استثناء میکنیم نقیض تاری را برای اثبات نقیض مقدم. این آیه از این قسمه. فرمود لوکانه فیهما، مراد از فیهما هم یعنی آسمان ها و زمین، یعنی جهان. اگر در جهان دو تا آلهه، یا دو تا هم حداقلش هست، تعبیر آیه این است که آلهه ای غیر از الله، حالا یکی غیر از الله باشه، دو تا غیر از الله باشه یا بیشتر، اقلش این است که غیر از الله تعالی یک اله دیگری هم باشه. اگر چنین می بود لو هم امتناع دیگه، لو امتناعی است. لو کانه، اگر می بود لفسدتا، این لازمش این بود که آسمان ها و زمین تباه می شدن. و تالی باطل، یعنی آسمان ها و زمین فاسد نیستن، تباه نیستن، هستن، وجود دارن، منظم کار می کنن. پس تالی باطل است. فالمقدم مثل و مقدم چه است؟ تعدد الاله. پس غیر از الله الهی یا آلهی دیگری وجود نداره. پس این استدلال هم از باب استدلال قیاس استثنایی هست به استثناء نقیض تالی که اثبات فن نقیض مقدم را. خب بحث این بود که آیا فساد در اینجا که فرموده است لفسدتان، تباهی، مراد هرج و مرج؟ معمولا آیه شریفه که غالبا وقتی بیان میکنن، تفسیر میکنن، میگن این چی؟ لفسدت ها، یعنی بی نظم میشدن، در این جهان نظمی نمی بود، معلوم نبود که کی زمستان میشد، کی تابستان میشد، کی شب میشد، کی روز میشد. چه وقت مثلا فرض کنیم که یک بذری را اگر تو زمین بیاندازیم، بیفشانیم، به گیاه و درخت تبدیل میشه که این نمیشه، که خوش میشه، که خوش نمیشه، خلاصه هر جو مرج میشد. ولی جهان اینجور نیست، جهان با نظم کار میکنه. یه فرد دیگر این است که فساد یعنی اصلا عدم، انعدام. اگر دو تا خدا میبود یا سه تا خدا میبود لازمه اش این بود که هیچی نباشه، نه اینکه باشد و نامنظم کار کنه، اصلا هیچی نباشه. اینم یک تفسیره. این را در کتابهای قدیمی کلامی هم مطرح شده، البته نه خیلی زیاد ولی شده. از جمله من در شرح المقاصد این را دیدم، یعنی شارح مقاصد که سعدالدین طفتازانی است، همین مطلب را بیان کرده، قشنگ توضیح داده که مراد از فساد آیا انعدام است و نیستی است یا بی‌نظمی و هرج و مرج. شرح مقاصد جلد 4 صفحه 36 و 37. پس در بین کتاب‌های کلامی متقدمین من در این کتاب این را دیدم که ایشون دقیقاً متعرض شده. در بین معاصرین هم کسی که خیلی خوب این را تبیین کرده و مفصل بحث کرده مرحوم شهید مطهری است. ایشان در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 5 صفحه 114 تا 116 این برهان را که اسمش هم از برهان تمانع، اصطلاحاً به این میگن برهان تمانع، که این آیه شریفه را هم برای همین برهان تطبیق و تفسیر میکنن، ایشون هم توضیح نسبتاً جامع و خوبی داده. حالا اون چه که بنده در جلسه قبل عرض کردم این بود که اگر ما فساد در آیه را به هرج و مرج بگیریم، تفسیر بکنیم، این می شود توحید ربوبی، یعنی آیه شریفه دلالت می کند بر چه چیز؟ بر توحید در ربوبیت، در مدبریت. یعنی لوکان فیهما آلهتون ای مدبراتون، اینجوری می شه. اگر در جهان مدبری غیر از خدا می بود، یه مدبر دیگری، دو تای دیگر هم می بود، اون وقت نتیجه اش چه می شود؟ بی نظمی هر جمعه. اما اگر چیز را، فساد را به انعدام معنا کنیم، لفسدتا ای لن عدمتا، یعنی اصلا نیست می شدن، نبودن، یعنی به معنا که چیزی وجود نمی داشت، این می شود توحید در خالقیت، در ایجاد. که لوکان هناک خالق غیر الله، مثلا معنی آیه این میشه که لوکان فیه ما خالقون غیر الله تبارک و تعالی لفسد اتا، یعنی چه؟ لن عدم اتا، مثلا موجود نمیشدن، ما اصلا چیزی به نام این جهان نمی داشتیم. لازمه دو خدا یا سه خدا نبود جهان است. این میشه توحید در خالقیت. نه، لازمه دو خدا یا چند خدا بی‌نظمی جهان است. اون میشود توحید در چی؟ در ربوبیت. این عرض کردیم که این دو فساد را به اون معنا بگیریم یا به معنا که نتیجه ای دار. خب حالا یه قدیم من رو این فکر کردم، بیشتر تأمل کردم، دیدم که نهایتاً اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه بکنیم و بیاندیشیم، اون فرض اولم آخرش به فرض دومی که انعدام باشد بر میگرده و منجر به اون میشود. دقت کردید؟ همین گفتیم حتی فساد را شما بخوای بگویی بی نظمی، بی نظمی هم آخرش به انعدام منجر میشه. چرا؟ زیرا که خوب دقت کنید به عرضم، این نکته‌ای که میخوام بگم نکته دقیقی است. معمولا میگن آقا، حالا اینا مرهای مطهری هم داره، همین بیانی که الان عرض میکنم مرهای مطهری هم دارد، همونهای تفتازانی هم دارد، که خوب اگر دوتا خدا باشند و بخواهند تدبیر کنند، چرا باید بینشون اختلاف بشه؟ اختلاف جایی هست که اینا اختلاف مذاق و مشرب و معرفت و عزم و خواسته و هدف و این چیزا باشه. یعنی اگر چنانچه بخواد مثلا گفت که آشپز اگر دوتا شد آش یا شروع میشه یا بی نمک، چرا؟ چون بالاخره اینا یه جایشون با هم فرق میکنه، در یه خصوصیتی با هم فرق داره، یا در آشپزی نظرشون متفاوته که این مقدار آش چقدر نمک میخواد، این میگه مثلا یه قاشق، اون میگه دو تا قاشق، نهایتا بالاخره یا شور میشه یا بی نمک. یا این است که نه، اینا هر دوشون خوب میفهمن ولی رو لج افتادن. اون میشه دیگه، همشون هم خوب میفهمن و از لذات درک و فهم و اینا برابرن ولی رو لج و لج بازی افتاده. اون میگه من، اون میگه من، هیچ نتیجه اش میشود که این لفظت ها میشه، یعنی بی نظمی میشه. اون روز اگر یادتون باشد پریروز یه چیزی از امام خمینی تعبیر کردم دیگه، بعد رفتم تو فضای این بحث انقلاب و 22 بهمن و حرف از من مطلب را ناتمام گذاشتم، وقتم گذشت. امام رحمت الله علیه یادتون اگر باشه یه وقت میفرمود اگر انبیا همشون توی یه خونه جمع بشن یا جمع میشدن و میخواستن تصمیم بگیرن، اون با هم اختلاف نمیکردن. این تعبیر مالی ایشان است. انبیا اگر چنانچه با هم دیگر میخواستن یک جا با هم تدبیر کنن، با هم اختلاف نمیکردن. چرا؟ چون که اینا دو حالت دارن دیگه، یا هم مساوی بودن یا فضل الله و بعض النبیین علی بعض، مثلا یا بگیم دو تا نبی که هر دو برابرن، خب کاملا توافق دارن دیگه. مثل مثلا فرض کنید حالا امام حسن امام حسین در زمان واحد با هم بودن، با هم اختلافی نداره، توافق داره. یا یکی یه خورده بالاتر یکی یه خورده پایین‌تر هست، خب این که پایین‌تر هست گوش به حرف اونی که بالاتر هست میده دیگه. مثلا حضرت فرض کن هارون حضرت موسی، خب قطعا حضرت موسی دستوری بفرماین، حضرت هارون میگه چشم اطاعت میکنه، اختلاف پس نمیشه. پس این دوتا خدایی که فرض میگیریم، فرض این است که اینا در خدا بودن، یعنی در چه تعبیرم آلهه هستا، اله، اله یعنی یک موجودی که کامله، تام است در صفات و خصوصیات و اینا، نقص نداره. این حضرت میفرمایید خب اگر چنانچه اینا با هم دیگه کاملا برابرند در معرفت، در اراده، در تصمیم گیری، در هدف، و چرا باید اختلاف کنن؟ لذا میگن این لفسدات ها را اگر به معنای هرج و مرج بخوایم معنا کنیم، آیه شریفه میشه بعد خطابی، یعنی یک نوع استدلال اقناعیه، خطابیه، برهانی نیست. چون طبق این ضرب المثل معروف که آقا اگر چنانچه خانه ای را که دو کدبانوس خاک تا زانوست، حالا این سعدی در گلستان میگه، آشی را تا آش دو تا آش پس که شد آشی بشونی، طبق این میگن آقا خیلی خب دوتا خدا نمیشه، ولی این قول که آقا دوتا خدایی که فرض کردیم کاملا، چرا باید با اختلاف داشته باشن؟ توافق میکنن. هر طرحی که این داره برای این خدا دارد برای اداره جهان، میگه بله خوبه. هدف چیست؟ میگن همین هدف من هم دارم، پس زمینه اختلافی نباید بشه. گفتن لفسدتا را اگر به بی نظمی بگیریم، نه لازمه عقلی منطقی دوتا خدا بودن بی نظمی نیست. این استدلال یک استدلال خطاویه، اقناعیه، دقیق برهانی نیست. اما اگر چنانچه به انعدام بگیریم، یعنی بگوییم لفسدتا، یعنی چه؟ یعنی اصلا هیچی موجود نمیشد، گفتن این میشه برهانی. خب بیان از چیز که میشود برهانی؟ بیان شما خواهم از کنم خدمتون. گفتن به این بیان که دوتا خدا، حالا فرض گرفتیم دوتا خدا هست که نقصی هم درشون نیست، از هر جهت با هم دیگه برابرن، کمال الهی دارن. خلاص خیلی خوب، حالا زید را در نظر میگیریم، یه چیزی، یه موجودی را اسمش هم میزنیم زید، در نظر میگیریم که میخواد موجود بشه. بحث تدبیر نیست، بحث چی هست؟ بحث ایجاد. حالا بنا هست که موجودی را، انسانی را به نام زید ایجاد بکنن. خب این قطعا قابلیت وجود داره دیگه، فرض اینه که این میتونه موجود بشه، یعنی اینی که الان بنا هست موجود بشه بعد از قابلیت مشکل نداره. خب از نظر فاعلیت هم که کل واحد از این دوتا خدا چه هست؟ تام الفاعلیه هست. پس نقصی در جانب مثلا خدای الف حالا بگیم یا خدای ب، نقصی در جانب اونم که نیست که، یعنی کل واحد اله هست و تام الفاعلیه هست، یعنی در این که ایجاد بکنه هیچ مشکلی نداره. خیلی حالا این نسبت بدهیم به این خدا، بگیم خدای الف ایجاد بکنه، فقط خدای الف ایجاد بکنه، میگیم خب نه، ترجیح بلا مرجح هست، خدای ب ایجاد بکند. میگیم خدای ب ایجاد بکند، میگن نه خب خدای الف ایجاد بکند، ترجیح بلا مرجح. چه رجحانی داره که افاضه کنه و اعطا کند وجود را این خدا اون نکند؟ نه، پس این ترجیح بلا مرجح است، باطل. خب حالا آقا هر دوتا شو چرا باید یکی؟ نه دوتا با هم دیگه، آره یه یاری مولا، بله دیگه، جانم فدای امیرالمومنین سلام الله علیه. ها کجا توافق میکنن؟ حالا همین یه صرف کنید تا من این تقریر رو که گفتن بگم بعد برمیگردم. بله علمی شاید که خب یکی دین تجیب لا مرجه، هر دوتاشون بخواهن اعمال بکنن این فاعلیت را، چون تامل فاعلیه هست. گفتن خب این لازمش هست، لازمش این است که یه دونه موجود فرضمون هست، یه دونه زید هست، میشه دوتا، چون اگر اونم ایجاد میکند اینم ایجاد میکند، پس یک فرد از انسان دوتا فرد میشه، در این که یک فرده، یعنی فرض ما این است که یکیه، در این حالی که میشه دوتا، پس اینم که وحدت الکثیر کثرت الواحد، اینم که محاله. خب یه فرض باقی میمانه که اینا هیچ کدوم ایجاد نکنن اصلا، بگن حالا که اینجوری اصلا شطور دیدی ندیدی ولش، نه من ایجاد میکنم نه تو ایجاد کن. خب این چه میشه؟ لن عدمتا، ما هیچ موجود نمیشه. حالا این داستان و این قصه راجع به زید بود، شما راجع به امرم که بگید، راجع به هر پدیده ای که این مطلب رو پیاده کنید، خلاصه این سه حالت هست. کل واحدشون بخواد اعمال کند ایجاد کند، یه چیز میشه دو چیز، یکی دون دیگری، ترجیح بلا مرجح هست. هیچ کدام این ایجاد نکند یعنی هیچ وجود نمیشه، بنا به همش باطله دیگه. پس بنابراین چون سه فرض است، چه تا لازم داره، سه تا لازم باطل داره، هر سه لازم باطل است، پس ملزوم باطل است، یعنی تعدد الاله باطله. پس نتیجه میگیریم که خدا یکی بیشتر نیست، این را اینجوری تقدیر کردن. دقیق فرمودی، همونطوری که علمی شاید خدمتون که فرمودن، اسم حضرت آقا چه بود؟ حضرت آقا فرمودی، آقای گروسی، حضرت آقای گروسی. اهل کجا هستید آقای گروسی؟ اهل کجا هستید؟
همدان.
حضرت آقای گروسی، گروس به چه معناست؟
اسم محلی سمت کردستان.
آه، پس اسم یک محل.
بیجار باشن اصالتش.
خب
بیجار، حضرت آقای گروسی
حالا لغتش نمیدونید به چه معناست نه؟ اونو میرفتید رجوع میکردید بلاخره دل این مقدار فامیلتون گروسی هست اینید که حالا اسم مکانی هست درست ولی ببینید معناش چی هست در کتاب لغت یک را دید
چی؟
گوهر
گوهرسیه
یعنی به معنای گاه سیاه خیلی خوب دیگه حالا تأخیر رو میدید البته حالا اینا خیلی درست حالا مهم نیست ببخشید آقا از خواهی میکنم وقتتون رو نگیرم خب همونطوری که آقای گروسی فرمودند خب یه فرض این هست که آقا چطور شما گفتید در تدبیر توافق کنن مگه نگفتید در تدبیر توافق کنن دیگه خیلی خب در ایجادم توافق کنن چطور میشه یکیشون فقط ایجاد کنن که این لازمه باطل کثرت الواحد لازم نیاد اگر توافق می شود در تدبیر خب همین توافق رو در ایجادم بکنم اگر توافق نمی شود در ایجاد خب در تدبیرم نمی شود چه فرقی باید که ما بیاییم بگوییم که اگر این فساد را به معنای بی نظمی بگیریم یه معنی می ده اگر به معنای انعدام بگیریم یه جور دیگه بالاخره این سوال جدیست دیگه مجددن عرض میکنم آیا توافق کردن دو تا خدا که از نظر الوهیت هیچ نقصی ندارند کامل الوهیه هستند کل واحد چون اگر چنانچه یکی از اینها برتر باشه آخه اون روزی که از رفقا بعد از کلاس میگفت که حالا دو تا خدا باشه یکیشون یه خورده از این مثلا علمش بیشتر قدرتش بیشتر باشه اون دیگه خدا نیست اون یکیه فرض اون است که اون میشه بعد در واقع تر تسخیر اون خدا بحث این که خدا مستقل باشن برابر و الله که ما مدبرات امر قبول داریم یعنی جهان به سلسله مراتب داره وسائط فیض هست مدبرات هست همه در تسخیر الهی هستن نه این دو تا که میگیم یعنی برابر باشن و الله اگر یکی یه خورده از این کمتر باشه این تحت تسخیر اون یکی قرار میگیره میشه یکی اونجا اصلا دو تا نیست اصلا این استقلاله یعنی تکافؤ و برابریه خب میتونن توافق بکنن در تدبیر یا نه شما گفتید میتونن توافق کنن دیگه خب همونجوری که میگید در تدبیر کردن توافق کنن که هر جو مرج نشوند در ایجادم توافق کنن که لازمش نبود عالم یا دوتا عالم نشه همین عالم باشه این سوال این است پس بزرگواران حالا عرض کردم مثل شهید مطهری آدم بین متفکری آقای تفتازانی هم مرد ملایه دیگه مش میگن ملا سعد تفتازانی اینا آمدن گفتن که نه اگر اونجور بگی استدلال درجهش میاد پایین این که من میگفتم اون ارجح هست یعنی چه یعنی درجه استدلال از در استحکام یه خود میاد پایین برهان نمیشه برهان عقلی دقیق اما اگر چنانچه اینجور بگیریم اینا اینجور تقلیل کردن گفتن سه حالت داره هر دو بیافرینن یک چیز را یک چیز میشه دو چیز یکی بیافریند اون دیگری نیافریند گفتن ترجیح بلا مرجح از باطل است هیچ کنم نیافریند یعنی هیچی نیست خب پس این سه تا فرض داریم که چیه؟ سه تا فرض داریم که اینا باطل نتیجه این است که یک خدا بیشتر نیست
یه نیمی
خب حالا همون میشه دیگه ترجیح مراجعه اونجا میاد دیگه چرا خب نه چرا چه ترجیح دارد که اون نیم را او ایجاد بکنه این نیم را خب همین بس همین دنیا همین بس دوباره برگشتیم به قضیه چه قضیه توافق القضیه توافقیه اگر توافق میشود آجان اگه توافق میشه آقا در تدبیر میشه شما گفتید در تدبیر نداد با هم توافق کنن که با یک نقشه با یک مهندسی نظام را مهندسی کنن عالم را میشه خب با یک نقشه با یک مهندسی ایجاد کنن اگر توافق میشه من به نظرم این آمد این نکته ای که عرض کردم حالا از تای گروسی هم اشاره فرمودن که لقائل ان یقول با اوک تجر رو و با ای لا تجر رو چطور شما اونجا میگید که توافق میکنن مشکل حل میشه خب اینجا هم توافق کنن مشکل حل میشه بس بحث رو باید به نظرم دقیق تر از اینا باید بررسی کنیم اون چیزی از دقیق تر از اینها اون این است که اصلا خوب به عرضم دقت می دارم، هل یسح و فرض و توافق الالهین سواء کان فی الایجاد او فی التدبیر. اصل این فرض رو ببینیم که اینجا جا داره، این توافق کردن جا داره. این توافق کردن به چه معناست آقا؟ لازمش هست، لازمش این است که یکی از این دو اله لااقل در یک مورد خاصی بیکار باشه، یعنی دیگه تصرف نکنه، دخالت نکنه، اون یکی دخالت کنه. این دیگه لازمش این است دیگه. این که میگن توافق میکنه، میگه باشه همین که شما داری میگی درسته، شما ایجاد کن، من ایجاد نمی کنم، شما تدبیر کن، من دخالت نمی کنم. با هم توافق کردن. خب این معناش این است که اون یکی خدایی که الان راضی شد به این که دخالت نکند، یعنی چی؟ یعنی دیگه دخالتی در تدبیر عالم یا در ایجاد نمی کنه، افاضه دیگه نداره، به عبارتی خدای بیکاره.
نه،
لغویت عوض بیان از اینا بالاتره، یعنی نمی شود، یستحیل. چرا؟ بعدم دقت کنید، اصل این مسئله توافق امکان نداره. چرا؟ چون لازمه اش این است که یکی از این دو خدا که در خدایی و در الوهیت کامل است، فرض اینه، تکافؤ دارن، برابری دارن، حالا بالاخره یک جایی بگه آه این زید را تو خلق کن، من خلق نمی کنم، امر را من خلق میکنم، تو خلق نکن، دیگه توافق غیر از این که نمیشه که روی زید را هم با هم توافق کنن، بگن آقا جناب عالی زید را تو خلقش بکن، من دخالت نمی کنم که دوتا بشه، امرم که من خواستم خلق کنم، شما دخالت نکنید که باش، توافق منش این است دیگه. یا الله که میخوام تدبیر کنیم، شبها شما تدبیر کن، روزها من تدبیر میکنم، شما شب کار من روز کار، یک شیفت عوض میکنیم، دوباره یک ماه دوباره عوض میکنیم، شما بشم روز کار من بشم شب کار، مثلا. حالا تعبیرات خیلی ساده. خیلی لازمش این است که در اون قسمتی که او دخالت نمیکنه فیض بخشی نداره، بیکاره، تعطیل شده، یعنی معطل، خدای معطل تعطیل کرده. خلاصه چطور ما تعطیل میکنیم؟ میگیم جمعه تعطیله، حالا 22 مثلا بهمن تعطیله، فلان روزم که فلان حادثه شده، ما تعطیلات که داریم هیچ به بهانه هم میگردیم، مثلا ما حوزوی ها و اینا بعد نامناسبه از روی تعطیل میکنیم، اصالت و تعطیلی. از تعطیلی هم چیزی به دست نمیاد، از کار نکردن چیزی حاصل نمیشه، از کار کردن حاصل میشه. البته یه مواقعی، حالا خدای نکرده برداشته بد نشد، یه مواقعی هستش که دیگه تعطیلی حتما باید باشه، 22 بهمن یوم الله هست، یوم الله اعظمی هم هست، نمیشه تعطیل نکرد، ولی حالا یه جاهایی هم میشه، حالا اون بحث دیگه. پس لازمه این است که فعلا به من مهلت بده تا من این را تبیین بکنم. پس لازمه این است که یکی از این دو خدا در یک مورد در تدبیر دخالت نکنه، یعنی اونجا کاری نمیکنه، قابلیت فراهم، زمینه فراهم، اما ایشون فاعلیت اولویتش اعمال نمیکنه. سوال این است که آیا این نقص نیست برای اله ها؟ برای الهی که هیچ نقصی در اون راه نداره. اینا من خواهشمندم که تصورمون رو دقیق کنیم. یه پیغمبری بیکار بشه، خب میگیم پیغمبرم بالاخره ممکن الوجوده، بگن آقا فعلا شما این کارو نکن، عیب نداره. یه جبرئیلی، ملکی، فرشته‌ای، بازم عیب نداره. یک انسانی عیب نداره. اما در مورد موجودی که در تمام کمالات یک است، تک است، هیچ نقصی در او راه نداره. خب یکی از کمالات وجودیه چی هست؟ یکی از کمالات وجودیه فیض بخشیه. اگر قابلیت هست، قابلیت تحقق داره، او کمالش اقتضا میکنه که چه باشه؟ که اعطا کنه. پس نمیتونیم ما اصلا خدای را فرض بگیریم که در عین خدا بودن، تام الوجود و کامل الوجود بودن، اعمال افاضه و نمیدونم تدبیر و خلق و این چیزا نکنه. اصلا فرض باطلیه. یعنی ما داریم هم میگوییم که در این خدا هیچ نقصی راه نداره، دوباره میگیم چرا؟ یک نقصی راه داره، فعلا این کماله را واجب نیست. یعنی اعطاء فیض در این مورد الف، این اعطاء فیض کمال وجودیه. هر آزا این اینا داره ایشون یا نه؟ فعلا نداره، این دیگه خدا نیست. دقت کنید، یعنی مشکلش اینجاست که اگر ما، لذا این را نه در تدبیر میشه فرض کرد نه در ایجاد، هیچ کدوم. این بحث توافق یه چیز سطحیه، این توافقی که با هم میگیم یه مقدار مسامحه است، یعنی با یک نگاه سطحی به مسئله، نگاه دقیق اینه که لا یصح و ای لا یمکن و فرض و توافق الهین در افاضه، که بگه آقا من فعلا نمیشه، اصلا محال است. بله اونجا میشه، اونجا چون که این کمال را نداشته باشه عیبی نداره. بالاخره به دوباره از نو این استدلال من یه بار دیگه بگم،
آره. بس در این که
خالقی اگر دوتا
باشه با هم
دیگه دعواشون
میشه یا نه؟
اگر دوتا آقا
باشه با هم دیگه فرق اینه، اگر
طبق این باشه من میتونم توافق کنم. نه، عرض علمه دانشی گفتم که چطور آقایان یه پرونده جدیدی رو باز کردیم، شما میکنم دیر تشبه بارد. اول که بحث رو مطرح کردیم چه عرض کردیم؟ عرض کردیم که آقایان تفکیک کردن، تفصیل قائل شدن که اگر بگوییم که این لفسدتا این عدمتا، استدلال استدلالی است که مو به درزش نمیره و خیلی محکم. اما اگر بگوییم که هرج و مرج و بی‌نظمی میشه، نه توافق کنم. اینجوری اون بیانی که آیان در اون بحث انعدام میگن چی است؟ گفتیم سه تا فرض مطرح میکنن. سه تا فرضش چیه؟ گفتن که این دخالت بکند اون دخالت نکند، میشه ترجیح بلا مرجه. هر دوتاشون دخالت کنن تعدد واحد، هیچ کدام دخالت نکنن هیچی موجود نمیشه. ما عرض کردیم خب این مطلب را یه فرض دیگه اینجا وجود داره، او فرضه چی هست؟ او توافقه. اگر توافق در اون بحث نظم و تدبیر میشود، خب در ایجاد هم بشود. بنده ازم این شد که شما که فرق گذاشته اید، آقا مثل شهید مطهری میفهمن اونجا را چرا توافق نکنند در تدبیر، میگیم خب جناب شهید مطهری خدا به شما مقام عالی متعالی نفرمد، خب اینجا هم همه حرف را میزنیم چرا توافق نکنند در ایجاد کردن. اگه توافق میشه اینجا توافق کنن دیگه، مشکل کجا هست که شما اینجا این توافق را نمیپذیرید؟ اینجا چه اشکالی هست؟ اینجا اشکالش این است که نقص در وجود الهه، یعنی ما خدایی را با همه صفات خدایی، یعنی صفات کمال در نظر بگیریم، اعطاء کمال به قابلی که قابلیت دارد تازا کمال آن وجودی. به خاطر همینه که حکما میگن که خدا دائم الفیضه دیگه. اونا چرا به چه جوری استدلال میکنن؟ میگن که ما در فیض حق تعالی، در فیاضیت حق تعالی نمیتونیم یک وقفه در نظر بگیریم، یعنی نمیشه فرض بگیریم خدا تا بوده هیچ یه وقتای فیض نداشته باشم. میگن نمیشه این، چون که این نقص است. قابلیت که باشه، فیاضیت حق تبارک و تعالی هیچ گونه حد و مرزی نداره. خب
قابلیت باشه، خب فرض بگیر اگر خدا باشه
یه قابلیتی
نیست،
بذار نقصیم
در اون
دیگه. نه خب دیگه، یعنی این خب نمیخوا هر دو هستن. آخه این که تقدم نسبت به یکی نداره که، این تساویه، یعنی این قابلیتی که داره ها، نسبت الممکن الالواجب نسبت هم واحده، یعنی اینجور نیست که بگیم که این نسبت به این واجب الوجوده، به این خدا یه خودی نسبتش بیشتره، مثلا نزدیکتره، این دست به کار میشه اون یکی دست به کار نمیشه. خب همین دیگه، با هم میشه.
اینا مجبورن توافق کنن.
ها باریکالله، میگیم توافق کردن مشکل داره. با سر همین.
اگه ما بگیم
که
این توافق تبدیل کردن خودی میشه یه صفت گرامادیه. یعنی من اینکه این توافق خودی این که من با یکی همه هم باشم، خود چون یه صفت گرامادیه.
این کمال است برای کسی که فرض بیکار بودن، فرض ایجاد نکردن براش ممکن باشه. بله این کمال نسبیه، موافق. چرا؟ مثل همون مجتهد بودن پیغمبر از خدمت عرض کردم، اون اهل سنت گفتن نمیشه. خب بابا جون محال امر نشد را که نمیشه، چیزی که محال هست ها، نمیگم میتونه یا نمیتونه، اول میگم میشود یا نه، یعنی لازمه چنین فرضی نقص در ساحت اله هست. یعنی شما باید قبول کنید که این خدا کامل مطلق نیست، کمالش نسبیه، چون یکی از کمالات برای کامل مطلق اعطاء الفیض است. ایان نداره این فیض را، این توافق کردن این نقص به کمال تبدیل نه. خب میدونم تفیز کرده، یعنی باید بگم من یه نقصی هم دارم. خب نمیشه، میدونم، یعنی محدودیت در دایره ایجاد براش به وجود میاد، یعنی یه موردی، یه چیزی هست، یه واقعیتی که او در اینجا دیگه هیچ دخالت نداره. این دخالت نداشتن یعنی محدودیت در ربوبیت و در خالقیت. بله اگر اشکال نداشته باشد، از قبل قبول کنیم عیب ندارد که خدایی کمال مطلق باشه، داشته باشه، ولی تو بعضی از کارها هم دخالت نکند، این محال است برای کمال مطلق، چون دخالت نکردن نقص است. این ایجاد در هر زمینه ای که قابلیت باشه یک کمال وجودیه، پس یعنی نداره، حالا هر چی باشه. این که نداره باید برمیگرده به این که پس این خدایی که ما گفته بودیم کمال لایتناهاست و کمال مطلق است، نه اشتباه میکردیم، نسبیه. واجدون لجمیع کمالات در عرصه ایجاد الا هازا، یعنی یه استثناء خورد، ولو این که این استثناء بخواد از توافق حاصل بشه، امر محال محال است، ولو این که بخواد بر یه چیز دیگری مترتب بشود. نمیشود ما یه چیزی را بگیم مترتب کنیم برای یک امری که لازمش باز محال باشه، یعنی محدودیت دایره تصرفات خدا هر جور شما فرض بکنید با خدای مطلق بودنش سازگاری نداره. این فقط در موجوداتی میشود که اون موجود کمال مطلق نباشه، مثل مثلا ملائکه، مثل مثلا فرض کنید که همیشهد که پیغمبرها، انسانها همسال. پس این لذا چون چنین است که محال هست که ما فرض بگیریم که یکی از این دو خدا تصرف نکند، تصرف نکردنش هم در تدبیر محاله هم در ایجاد محاله. پس بنابراین این آیه را هر دو جور میشه معنا کرد، یعنی هر جور شما معنا بکنید، اگر اون توافق زیرابش زده نشه، اون توافق اونجا هم میاد دیگه، فرق بین این دو تا استدلال نیست. استدلال این بزرگواران که فرق گذاشتن، گفتن اونجا توافق می شود، اونجا توافق نمی شود، میگیم نه، هم سیان است. اگه توافق اشکال ندارد، در تدبیر هم اشکال ندارد، اونجا هم اشکال ندارد. پس این برهان چه انعدام بگیریم چه هرچی بگیریم فرق نمی کنه. اگر توافق هر شود که شدنی تونه، هر جا شدنی است، اگر هم نیست هیچ جا شدنی نیست، که همین درست است. توافق هیچ جا شدنی نیست، چون مستلزم یک نقص است در ذات خدا. پس توجه کردید اون بیانی که آیان گفتن حقیر هم اینجور قبول کرده بودم و اینا، این درست نیست. یعنی با این دقت معلوم میشه که فرقی نداره، این برهان رو هر جوری شما منگو برهان است، چه شما بی‌نظمی بگیرید، چه فساد را به معنای عدم بگیرید، برهان واقعا برهانه. منتها دقت کنیم به این که این یه گزینه هم داریم که توافق ممکن نیست. حالا که توافق ممکن نیست، هر دو ایجاد کنن، یه چیز میشه دو چیز، یک نظم میشه دو نظم، یک باطله. هیچ کدام نکنن، پس هیچی نیست. اگر چنانچه یکی دون دیگری هم که بشه توافق، حالا غیر از ترجیح بلا مرجیح ها، این بیانی که من عرض کردم دیگه اصلا به ترجیح بلا مرجیح نیازی چی؟ نیست که یک کسی مثل اشاعره بگه آقا ما ترجیح بلا مرجیح جایز میدونیم، اصلا نوبت به اون نمیرسه، چون امر محال را نمیشود مبتنی کنیم بر اینکه آقا ترجیح بلا مرجیح، اصلا محال هست، نمیشود. این که بخواهد یکی به دیگری تفویض بکنه، واگذار بکنه، این مستلزم محال است، ولی مستلزم للمحال محالون، یعنی مستلزم نقص وجودی و کمال وجودی در خداست و خدای متعال، خدا که فرضونه، هیچ نقصی نداره. مستلزم محال چه هست؟ محاله. پس این تقریرش اینطوری که بیان کردم درست است، تا اونی که قبلا گفته بودیم و نقل کرده بودیم اشکال داره.
استاد، یه سوالی در مورد اصل فرض وجود داره، و اون اینه که ما دو تا خدا رو با هم برابر می‌دونیم، تا
همین خودش بدن که کمال مطلق باشه، همین برابری باعث میشه که محدودیت این دو خدا به وجود میاد، چون در هر صورت خدا باید
اون یه برهان دیگریه غیر از برهان تمام.
کمالش بی نهایت
میدونم، اون یه برهان دیگریست، اون برهان فرجه است. برهانهای توحید چند تا هست. الان برهان ما برهان تمانو هست. برهان تمانو تقریرش اینه. ولی اون که بگوییم فرض خود دوتا محدودیت میاره و ما به اشتراک میخواد و نمیشه و اینا، برهانهای دیگره از جمله مثل برهان فرجه که در روایات هم آمده ها، همون استدلال در روایات هم هست.
بله
نه
فرض میکنیم که دوتایی هست.
آره نداره، اون یه فرض میکنیم که دوتا میتونیم باشه، این مشکل داره.
این برهان و این فرض
رو
با اون برهان دیگه مثلا باطل
میشه. اون یه برهان میشه، اون یه استدلال دیگه است. یعنی اگر دوتا باشه یکی مستلزم محدودیت اون باطله، نه اگر دوتا باشه مستلزم عدم ایجاد و عدم آسمان و زمینه، اینم باطله. دو تا استدلاله، استدلال ها با هم فرق میکنه، نتیجهش یکی البته. خب چی؟
الله
یعنی ذاتون مستجمان لجمیع الکمالات،
خالق معنی میشه.
بله از شؤون الله دیگه، تعبیر آیه همین استش که لوکان فیهما آلهتون الا الله، لفظ اله به کار برده و در قرآن کریم لفظ اله به معنای موجودیه که شایستگی معبودیت داره، شایستگی خالقیت داره، شایستگی ربوبیت داره، اینا همه لوازم الوهیته. اجزا قرآن هم آیه شریف هم دوتا اله فرض میگیره. اگر چنانچه دوتاشون کامل نباشن، یکیشون یه خود نقص داشته باشه، که دیگه خدا نیست، اون یکیه. هر کمالات را دارن، هر دو کمالات را دارن.
نه، اگه شما اندامون بزنید جمعی کمالات بگید،
بله
را ببین اندام توحید خود
دو تا هر کمالات هر دارید، امام حسن هست، امام حسین هست، همه کمالات را یه سیان دارن، دو تا هم هستن. میدونم بالاخره شدنیست دیگه، دو تا هست دیگه. بله خب چطور اینم همه اینم همه کمالات در عرصه ممکن وجود را داره، ولی دو تا
کمالات در عرصه واجبی
رو داره. باشه، عیب نداره، نگاه
کن. وقتی کم مطلق باشه دو تا فرق
داره. اون هم نکته ایست که آقا بیان میکنن دیگه، اون محدودیت میاد.
اگر ما الله رو مستجمه جمعی کمالات بزنیم،
بله
خود
توحید. نه نه، اون کمالات اونجوری شما میگید نه. مثلا میگیم که امام کیست؟ امام کسی است که مستجمه همه کمالات در مرتبه امامت هست، دو تا هم هست. میشه دو تا باشه، دو تا، سه تا، دو تا، سه تا، چهار تا باشه، اشکال نداره، چه در زمان واحد چه در ازمنه متعدده. بله آره، همه کمالات اونم داره، اینم داره دیگه، اون هرچی کمالات این داره اونم داره، مگر اینکه بگید لازمش محدودیته. یعنی همین حرفی که آقا زدن، عرض کردم اون یه استدلال دیگره، استدلالا رو به هم قاطی نکنیم. یه وقت میگوییم که وجود و اله آخر یستلزم محدودیت اون اله مفروض را و هازا باطل، یه وقت میگوییم نه، فرض اله آخر مستلزم این است که هیچی نباشد. دو تا استدلاله، حد وسطمون دو تاست. اونم خودش یک استدلال دیگری است، آیه به اون استدلال نکرده، ما فعلا داریم آیه را تقریر میکنیم، نمیخوایم خودمون یک استدلال عقلی بگیم، که بحثمان در تقریر استدلال عقلی این آیه شریف است. بله اگر آیه مثلا جور دیگه فرموده بود لوکان فیه ما آلات الله لازم محدودیت الاله، و اونجوری تقریر میکردیم. آیه فعلا اون را نمیگه، اون یه برهان دیگریست، استدلال دیگریست، بحثمون در آیه است. خب این تمام، این یک نمونه بود از چیزهای قدیمی، از استدلال، کاربرد استدلال عقلی در متن وحیانی. خب یک اشاره ای هم بکنیم که دیگه زیاد طول نکشه.
اون جمله‌ای که حضرت یوسف سلام الله علیه
ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار،
اونم همینه
بله، لذا اونجا هم اله آورده، اونجا ارباب منتها بعدش به الله، ارباب متفرقون یعنی اون ربوبیتی هم که اونجا فرض شده ربوبیت چی هست؟ استقلالی. چون بعد میفهمد ام الله الواحد القهار اینطوری. اون اگه استقلالی نباشه که در طول باشن مسخر باشن که عیبی نداره که اون استقلال، اونم فرض استقلال. حالا در قرآن کریم روایت از اینجور استدلالها زیاد داریم، اگه بخوام همه رو بگیم که خب از بحثمون خارج میشیم. من خواستم نمونه نقل بکنم، این یک نمونه. یک نمونه هم اشاره کنیم، آیات قرآن است که استدلال بر معاد کرده. معاد اگر هم استدلال قرآن نمی کرد، همین که قرآن بفرماید که معاد هست، قیامت هست، تمام. چون که لا یتوقف اثبات الوحی علا اثبات المعاد، یعنی قول نبی، سخن وحی در اینجا کاملا حجت. اما در این حال استدلال هم کرده. یک استدلال معروفش برهان حکمته. قرآن کریم استدلال بر اساس حکمت کرده، همون آیه 114-115 سوره مبارکه مؤمنون، اواخر سوره مؤمنون هست. افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. این آیه، آیه 114 سوره مبارکه مؤمنون، اواخر آیه سوره مؤمنونه، که اینجا بر اساس عبث بودن، یعنی اگر چنانچه رجوعی نباشه، معادی نباشه، افحسبتم انما خلقناكم عبثا، یعنی خلقت شما میشه بعد عبث. دقت فرمایید، اینم یه استدلاله. حالا دیگه تقریرش و تبیینش اینا ازش بگذریم. استدلال بر اساس عدالت کرده، یعنی برهان عدالت. قرآن کریم بر اساس اصل عدالت بر ضرورت معاد استدلال فرموده، و اون آیاتی سوره مبارکه صاد، در سوره مبارکه صاد که بعد از صافات، سوره صافات سوره 37، صاد 38، زمر 39، مؤمن 40. سوره صاد بعد از صافات آیه 26 27 و ایناست که بله میفهمد که ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا. بعد در ادامه فرماید که نجعل المشاهد که مسلمین، آیه را بیایید آقا بخوانیم، از متن آیه را بخوانیم، اشتباه نخوانیم. نجعل المتقین کالفجار، نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. درسته؟ بخوانید آیه را. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض، ام
نجعل المتقین
کل فجار. یعنی آیا ما میان این دو گروه انسانها را با هم برابر قرار میدیم؟ امکان نداره. خب یعنی این جهان را خلق کردیم، یک آینده ای، یک قیامتی، معادی نداره. چون دنیا که خب میبینیم که این عدالت کامل محقق نیست. فجار، فاسدین، اینا در امور دنیا چقدر دخالت میکنن. مؤمنین، بندگان خوب خدا، چقدر ظلم میبینن، چقدر اذیت میشن، شکنجه میبینن. متاسفانه این تاریخ بشر خیلی خلاصه بد جور ورق خورده و نوشته شده متاسفانه. حالا جنبه های مثبت داره ها، وجود انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا، ولی انصافا اون متاسفانه اون بخش تاریک تاریخ هم خیلی تاریک است. آدم وقتی نگاه میکنه به هم میریزه، اصلا این دستگاه وجودی آدم به هم میریزه. خیلی تاریکه، خیلی ظلمانه، خیلی جنایت آمیز هست، وحیانه. و مثلا در این دوران جدید میخوام بگم از دوران قدیم بدترم هست. حیله ها در یک شکل های مدرن، یعنی قدیما حیله گری ها، مکر ها عریان بود، پیچیده نبود، ساده بود. متاسفانه در این دوران جدید دیدیم مدرن شده، تشخیصش لذا مشکله. یعنی از بس که تو در لعاب تعابیر و الفاظ و چیزهای خوبی را میریزن، فهمش دیگه خیلی مشکله. همون بحث بصیرتی که مقام معظم رهبری میفرماین، واقعا اگه نباشه آدم زود گول میخوره. مثلا خیال میکنه واقعا آمریکا حقیقتا طرفدار حقوق بشره. حالا اینا دیگه داستانش خودتون میدانین. اون زمانی که قبل از این بنده خدا بود، این رئیس جمهور فعلی، او یه خورده مزورانه عمل میکرد. نامه می نوشت به رهبری، مثلا چه میکرد؟ میخواست گول بزنه. از طریق فریب و مکر وارد می شد که در واقع یه جوری رهبری نظام اعتماد بکند به آمریکا. ولی رهبری خیلی حواسش جمع بود که بربود که بله اینا چیه هست، اون دست چدمی را در آستین مخملی گذاشتن. ببین دیدن دست چدنی در آستین مخملی کار هر کس نیست. بعضی از رجال سیاسی ما دیده اید دیگه خودتون، بعضی از رجال سیاسی که جزء تصرف رجال خیلی خیلی درجه اول هم بودن به لحاظ سیاسی ها، ولی نه اینا تحت تاثیر قرار می گرفتن. مثلا حتی می گفتن دیگه زمان امام گذشته. من دقیقا یادم هست که از رجال خیلی خیلی مشاهیر رو از دنیا هم رفته، ولی می گفتن دیگه حالا زمان امام تمام شده، اون زمان یه زمان دیگه است. یعنی که همه به رهبری می گفتن غیر مستقیم که بابا دیگه شما حالا اینقدر هی امام نکن. اون وقتی که امام بود یه شرایطی بود، یه جور دیگه بود، حالا عوض شده ما هم بس عوض بشیم. اینجوری فکرشون بودا. رهبری واقعا اگه نمی بود، خدا شاهد من هر چی فکر میکنم، اگه رهبری رو ما نمی داشتیم انقلاب بیراه رفته بود. با خون دل حفظ کرده ها، با خیلی زحمت. مقصود را دیگه وارد این عرصه شدیم، متاسفانه در تاریخ اینجوره. پس بنابراین باید یک سرایی باشه که این عدالت محقق بشه. اینم راجع به حوزه معاد. حالا راجع به حوزه نبوت، همه این زمینه ها خود قرآن و روایات استدلال عقلی داره. پس اینم یک بخشی از بحث ما بود تمام. این شد سه تا. یکی آیات و روایاتی که تشویق به تعقل و تفکر میکنه. یکی اونجاهایی که چه بود گفتیم که استدلال کرده در موارد پیشاوحیانی، یعنی استدلال کرده از حتی در اعتقادات ما قبل الوحی. این شد دوتا. سوم استدلال عقلی در اعتقاداتی که دو جنبه‌ای و دو وجهی هن. این شد ستا. چهارم انشاءالله هرچی بیریم جلوتر بحث جذابتر هم میشه و عمیق‌تر میشه، نقل وحیانی علاوه بر این کارکردهایی که در حوزه عقل داشت، ژرفا بخشی هم داره، تعالی میده. یعنی یه جاهایی به تعقل آمده عمق بخشیده، یعنی اون درجه فهم عقل را از طریق وحی شده عمیق شده. این را انشاءالله تعالی که دوتا نمونه بیان خواهیم کرد، بحث را ادامه دیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.